ما سینمایی که سینمای کودک باشه و خانواده ها بدونن که ما میریم اینجا و کار کودک میبینیم، حالا هر چی که باشه، نداریم.
نداریم، بله بله.
یه مدت این سینماست، یه مدت اون سینماست، یه مدت این سازمان تصمیم میگیره که از اون سینما با یک توافق استفاده کنه به عنوان سینمای کودک.
من چون نمیدونم میپرسم، تو جهان همچین چیزی وجود داره؟
قطعاً وجود داره. بله. 100% وجود داره. حالا به جز اون مجموعه هایی که وجود داره که چند سالونه هستن و چندین سینما دارن که الان خیلی هم تو بحث جهانی دارن به اون سمت پیش میرن، ما اینجا این اتفاق نه. ما نه. یه دونه داشتیم خدا بیامرزتش که الان تبدیل شده به رستوران. این سقفش و اینا وجود نداره. من هر دفعه که از اونجا رد میشم یاد خاطرات بچگی خودم میافتم که من وقتی بچه بودم سنم پایین بود، مادرم پدرم وقتی میخواستن یه کاری رو ما رو ببرن سینما، ما رو بر نمیشن ببرن مثلا سینمای آزادی، مثلا سینما قدس، ما رو میبردن تو اون سینما، چون میدونستیم اون چیزی که اونجا داره پخش میشه مال کودکه. و من خیلی کارهایی که آثار کودک بودن، از دزد عروسک ها، از گلنار، از شهر گربه های نسخه انیمیشن و خیلی کار دیگر من اونجا دیدم. و هر موقعی که از اون جلو رد میشم ناخودآگاه و واقعا هی اون خاطرات مرور میشه، صحنه رو میبینم ناراحت میشم، تایم میکنم محل نذارم
در میاد.
و خب این اتفاقه هی داره پیش میاد، ما این رو نداریم. خب و از اون ورم محتوای کودک یک محتوای به شدت حساسه، یعنی اینکه بدون چی بنویسه و روانشناس کنارش باشه، من تو این قضیه موافقم به شدت با آقای بهامیر. ببینین کودک الان با کودک 10 ساله دیگه قطعا فرق داره، با کودک 10 ساله پیش هم کاملا فرق داره. پس من اگر الان دارم می نویسم و به عنوان یک نویسم فکر می‌کنم به عنوان یک کودک، من در دوران کودکیم فلان چیز بوده و اون رو میخوام وارد داستان بکنم، نه، من به عنوان یک پدر هنوز دارم از بچه های خودم یاد میگیرم که چه چیزهایی براشون جذابیت داره. یک اتفاقاتی هست، یک مطالبی هست، یک مناسبت هایی بین داستان برای اونا جذابیت داره که الان شاید برای من نداشته باشه. یا در کودکی من یه سری صحبت میکردیم، ما بچگیمون سری سندباد رو میدیدیم.
بله.
که اگر اون رو الان توی سطح بین المللی برای کودک پخش بکنی، قطعا شما از اون شکایت میکنن، میگن این بسن برای کودک، کی گفته اینو پخش کنی؟ داستان های
به خاطر خشونتش،
سنگینش، خیلی تاریک و سیاهش، که مثال هم همیشه همین یه قسمتش بود، سندباد و علی بابا و اینها دوستان در کنار هم رفتن به یک بدن اسب، مجسمه اسبی رسیدن که سر نداشت و داشت بدن جدا صحبت میکرد، میگفت بریم سر من از فلان جا.
بله بله بله.
خب الان بله. برای یک بچه بذاری واقعا وحشت میکنن، جز استانداردها نیست. و در سطح بین المللی، حتی در همون هالیوود و آمریکایی که ما میگیم که خب خیلی اتفاقات و خیلی خشونت توی آثارشون وجود داره و خیلی مثلا صحنه‌های ناخوشایند رو توی آثارشون نمایش میدن، روی بحث کودک وحشتناک حساسن.
درست.
یعنی کوچکترین عنصری توی کار وارد بشه یا بخواد بالا پایین بشه، بلافاصله ردبندی سنی رو عوض میکنن. نمونهش مثلا انیمیشن‌ها و پویانمایی‌های مجموعه استودیو مارویله که اگر نگاه بکنین توش اسلحه ها هیچ کدومشون گلوله نداره، تفنگ ها لیزری هن، بخاطر اینکه گلوله نباید بچه ببینه. یا مثلا یک سری انیمیشن خیلی محبوبی که چند وقت در بین کودکان مثلا بین رنج 5 تا 6 سال 4 تا 6 سال خیلی محبوب بوده، یک مجموعه از شخصیت های سگ های بانمکی رو توی اون داستان داشتن. شما وقتی این کار رو میشینی نگاه میکنی، میبینی یک ابزار برنده، کلمه زشت، دعوا، درگیری، بد اخلاقی، هیچ کدوم رو نمیبینی. بعد ما اینجا انیمیشن کودک میسازیم، سینمایی داره صحبت میکنه، صحنه مثلا فیلم برداری داره، از مصاحبه داره از مردم در مورد یک محصولی، داره طرف مثلا یه سری دشنام میده، آره فلان فلان فلان، چرا اینجوری کردم، پول من، میدونی. خب من از بچه چه انتظاری میتونم داشته باشم که بخواد اون رو بفهمه؟
آقای بهاری این جمله‌ش رو بگم، ببخش اسخای مانگان فضایی زده.
یه مثال دیگه بزنم، در کشور آمریکا، حالا اون نهاد تنظیمگری که داره ردبندی سنی میده، یه سری شاخص‌ها داره برای اینکه ردبندی بده که اصلا واسه کودک و نوجوان هست یا نه. یه شاخص جالبی که داره میگه در اثر کودک نوجوان، اون کاراکتر حالا کودک یا نوجوان،
بله،
هر چیزی، به هیچ عنوان نباید دست به اسلحه شود، اسلحه نداشته باشه، شلیک هم نباید بکنه. ما الان فیلمی رو پرده داریم که کاراکتر نوجوانش اسلحه به دست میگیره، شلیک میکنه.
خب نه درست.
و این یه نکته‌ای که در تکمیل بله، بله. میخوام بگم که ردبندی سنی چقدر اونجا اهمیت داره و داره. یه همچین محصول اگه اونجا پخش بشه، یا میگن حذفش کن این صحنه رو، یا اگه میخوای بذاری من رادیسیون بزرگسال بهش میدم.
بله آقا، جالب اینه ما حداقل 5 دهه هست، اینو با قدرت میتونم بگم که در حوزه ادبیات این حوزه رده‌بندی سنی رو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان انجام میده. البته قبول دارم تو همین چند سال اخیر خود کانون هم اونقدر دیگه مثل قدیم پیگیر نبود، ولی مثلا این که چیزی نیستش که بخوایم بگوییم خب ما دانششو نداشتیم یا تجربهشو نداشتیم، اما این نکته واقعا حوزه رده‌بندی واقعا درسته. من عذرخواهی میکنم جان فضایی زاده، بفرمایید.
همین موضوع وجود داره دیگه. من توی بحث تولید یک کاری رو ما داشتیم طرحش رو مطرح میکردیم برای کار تولید مشترک، و ما گفتیم که خب طرحمون اینه که قهرمان، گفت کار چی، گفتیم حالا کودک، گفتیم خب برای قهرمان داستانمون میخواد بره با دشمنان مبارزه بکنه، گفت خب باشه، گفتیم آره اینجوری فلانه، و خب یه شمشیر پیدا، گفت همینجا وایستا شمشیر وقتی آوردی برای این دیگه شرمنده، ما کار کودک حسابش نمیکنیم. گفتم اصلا شمشیر اصلا خود آوی، گفت ببین حتی اگر شمشیر ازش آویزون بکنه از پر شالش ازش استفاده هم نکنه، رده بندی سنی میره بالا. ما این موضوع رو الان بریم بشینیم با هم نگاه بکنیم آثار انیمیشنی که حالا تو این چند سال اخیر هم خیلی مطرح شدن. توی اثر انیمیشنی ما کلی صحنه مرگ داریم، مرگ مادر بچه رو داریم. من چون اون کار رو با سری از منتقدین دیدم، گفتم ببین آفرین دستشون درد نکنه، خیلی کار خوبی ساختن، ولی آخه چرا صحنه مرگ مادر رو گذاشتن برای بچه؟ نگاه میکنه مثلا مامان کاراکتر مرد و نشون میده مردنش رو، حتی مثلا این نیستش که اشاره بکنه که ما بفهمیم که حالا این موضوع هست. یه موضوع جالبی، حالا من بهش یه گریزی بزنم، یه انیمیشن معروفی هست به اسم بمبی، خرگوش معروف دیزنی. جالب بدون که این جزو 100 اثر ترسناک سینمای جهان رده‌بندی شده، فقط به خاطر ضرب آهنگ موسیقی که توش وجود داره و اتفاقاتی که توی ذهن کودک میتونه تاثیرگذار باشه، فقط به خاطر اینا بردن گذاشتن تو کار ژانر وحشت. و بعد ما خیلی راحت اینجا از این موضوع میگذریم، میدونی پویانمایی ما به خاطر همین میگم ما نوجوان رو نمیبینیم، چون ما میگیم ما کار کودک ساختیم با محتوای نوجوان و جوان برای خانواده، یعنی یه چیز عجیب غریبه. مثل اینکه مثلا الان یک نفر بگه من میخوام در کتابهای مثلا برای بچهای کلاس اول دبستان، کلاس دوم دبستان، داستان کلیدر رو بشینم براشون تعریف بکنم و بچه‌ها ازش لذت ببرن، مثلا یه برنامه تلویزیونی رادیویی بسازیم. بله. یعنی خب نشده این اتفاقات. این هر چیزی جایگاه خودشو داره و ما این جایگاه رو رعایت نمی‌کنیم. از اون ور هم جدی نمی‌گیریم. یهو یه کاریو میایم، یک حمایتی می‌کنیم ازش به خاطر اینکه احساس می‌کنیم که باید به قدرت اون محتوا نزدیک بشیم، و بعد یه کاری اصلا ازش حمایت نمی‌کنیم و اون کار رو مثلا می‌بینیم که افت کرده. یه اتفاقات عجیب غریبی. مثلا همون اتفاقاتی که تو سینمای بزرگسال هم الان داره می‌افته. یک ژانر خیلی طرفداری میشه، یک ژانر خیلی دارک داریم و دیگه هیچی دیگه نداریم.
بله البته نمیخوام وارد این بحث بشم چون خیلی 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 گفتن راجبش زیاده، اما سینمای خودمون رو کنار میگذارم، چون برخلاف فرمایش جناب بهامی شمای بزرگوار که خب ما حداقل اگه بخوایم صنعت سینما رو نام ببریم داریم، اما اگر فقط در بازه زمانی بعد از دوران کرونا آثار حوزه به اصطلاح البته سینمای طنز کمدی خودمون رو کنار بگذاریم، ما تقریبا میتونیم بگیم سینمایی نداشتیم، و این یک نوع نسخه درمانی است که فقط به قرص زور آمپول یا حالا به قول معروف قرص و شربت است که این بیمار محتضر رو کماکان سرپا نگه داشت که ما فقط بگوییم زنده ایم. جناب بهامین عزیز، چون تلیه کلام رو ما در این برنامه با فرمایشات جناب فضلی زاده گستوار کردیم، جمع‌بندی و رسیدن به یک نتیجه رو به فرمایش شما می سپاریم، اما من این تمنا رو دارم از شما که در قالب جمع‌بندی به آن تیتر برنامه و هدفی که داشتیم، آیا اصلا برای هنر پویانمایی امروزمون، اگر بپذیریم که پذیرفتیم با آسیب‌هایی که مطرح شده، بیماره، حالا نه بیمار رو به احتضار، ولی به هر حال یک سری آسیب‌هایی داره، اگر بخوایم نسخه درمانی ارائه بدیم، اون نسخه درمان از زاویه شما، دید شما چه خواهد بود؟ اینم تو همون بخش جمع‌بندیتون باشه. دقیقاً عرض می‌کنم ما 8 دقیقه فرصت داریم در خدمت شما.
هر کشوری نسخه ای داره و باید بومی سازی بشود. یعنی من نمیتونم بگم که مثلا ورداریم نسخه آمریکا رو بیاریم اینجا اوکی میشه، ببخشید جواب میده واژه چیزام استفاده نکنیم، یا ژاپنی ها رو ورداریم بیاریم، منتها میشود استفاده کرد. اما برای این استفاده اول باید بشناسیم، یعنی باید کار پژوهشی انجام بدیم، یعنی ما بدانیم که اگر میخواییم نسخه در واقع سازوکار انیمه های ژاپنی رو ورداریم بیاریم تو کشورمون،
بله،
طرف تو چرخه صنعت فرهنگی میاد، اول کومیک استریپش یا در واقع مجلات مصورش رو تولید میکنه برای اینکه بازار رو بسنجه، مخاطب رو بسنجه، و بعد بیاد مثلا انیمیشنش رو بر مبنای همون نسخه در واقع متنیش تولید بکنه. حتی یه پرانتزم باز کنم، این کمک میکنه به خود نویسندهه، این نویسندهی که اون در واقع روایت مصور رو مینویسه یک در واقع پیشرفتی میکنه برای اینکه بیاد بعدا مثلا انیمیشنش رو هم بتونه بنویسه. آه
متوجه شدم،
یعنی بله، یک حالت تمرینی هم هست برای نویسنده ها. خب اون نسخه رو ما باید بشناسیم. در حال حاضر توی کشور اگر اشتباه نکنم 3 دونه کتاب هست که توزیع انیمه در واقع نوشته شده و میشه بهش استناد کرد و بریم مثلا حالا نگاه بکنیم. یکیش کتاب بر فراز دنیای انیمه است که حالا خود من هم یک بخشی از در واقع تیمی بودم که کار نویسندگیش رو برام
درست داشتیم، حالا انتشار امیر کبیر، بله،
و حالا مجموعه کدومو منتشرش کرده. یک کتاب هست که مصرف مطالعه در واقع مخاطبان انیمه و مانگا در ایرانه که حالا در واقع پایان نامه‌ای بوده که خانم دکتر اتهمون رو در واقع نوشتن، و کتاب شرق شناسی که آقای دکتر طالقانی نوشته. اینها منابع در حال حاضر قابل استناد ما برای انیمه است. منتها نکته که وجود داره، این حالا کتاب‌ها صرفاً اومدن توضیح دادن، یعنی در وهله اول حتی کارم کار درستیه ها، یعنی شما باید یک شناخت کلی نسبت به این پدیده داشته، بله، باشید، بله. حالا این کتابو که تولید شدن، حالا بریم سراغ این که پژوهش کنیم که مثلا در بحث صنعت انیمیشن اونها چه کارهایی رو انجام دادن. من یه مثالی همیشه میزنم، یک مقاله‌ای که خونده بودم، کشور ژاپن خب یک در واقع وزارتخانه تخصصی برای این کار دارد که حالا اون کارها رو انجام بده. اومده همون در همون اوایلی که مانگاهای ژاپنی تولید میشد، گفته که مثلا حالا هر استدیوی یا هر مجموعه که کمیک تولید میکنه این رو به من بده، من میبرم در گلوگاهایی که مردم دارن از اونجا استفاده میکنن، بله. از گلوگاه مثلا داخل صنعت ریلیشون یا اتوبوس رانیشون، من هزینه کتاب رو میدم، تو این رو ببر بذار اونجا که مردم که حالا اون تایم زیادی تو حالا اون وسیله حمل و نقل عمومی هستن بشینن و بخونن، کم کم عادت بکنن، 20 سال بعد 10 سال بعد من دیگه اون رو اونجا نمیذارم، ولی این طرف عادت کرده و اون مسیری که هست و هر روز برمی داره کتاب میخونه. این اتفاقاتی که با کارهای پژوهشی رخ میده، یعنی باید بیان پژوهش بکنن، مدل ها رو در بیارن، کتاب های تولید بشه، مثل صنعت سینما که خب الان کلی کتاب های مرتبط با اون داریم، اینها تولید بشه تا خب پژوهشگران و حالا کسانی که میخوان تو صنعت انیمیشن کار بکنن اونها رو بخونن و بروز بکنن خودشون رو، و در واقع اتفاقات خوبی برای انیمیشن ایران بیفته.
حد اکثر 3 دقیقه. من کاملا با بحث فرهنگ سازی، اما استمرار 10 ساله 20 ساله که شما باز فقط به عنوان یک شاهد مثال از کشور ژاپن آوردید، شما رو خطاب قبول نمی‌کنم. با توجه به صندلی های لرزان مدیریت در کشور ما، یا در بهترین حالت استمرار 4 ساله و مدیر بعدی که بیاد، فارغ از اینکه مدیر قبلی کار خوبی انجام داده که اونو ادامه بده یا نه، کلن فعالیت اونو کنار میگذاره، آیا به این حوزه فرهنگ سازی میتوان امیدوار بود بر حوزه بدنه مدیریت یا خیر؟
به شرطی که مجموعه خصوصی رو وارد بکنیم، یعنی مجموعه خصوصی باشد. که این تغییر رو ندارد. اما اگر ما بیایم حالا دولت بیاد ممونه تنظیمگر عمل بکنه، نه خودش رسما ورود بکنه برای اجرا، سازوکاری رو فراهم بکند که شرکت‌های خصوصی بیان. حالا بازم ما میگیم انیمیشن خیلی خیلی پر هزینه است، ولی میتوانیم از در واقع مجلات مصور و حال کمیک ها استفاده بکنیم، هزینه های تولیدشون پایین تره دیگه، کم کم این چرخه رو راه بندازیم.
بسیارم عالی. و 1 دقیقه پایان جا و فضلی زاده در خدمت شما.
ببین، فقط من این نکته رو می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم که انیمیشن ما، سینمای انیمیشن، سینمای کودک، حالا سینمای انیمیشن مون رو من بگم، بیمار نیست، در حال احتضار هم نیست، خوشبختانه.
عرض کردم، بله.
به شدت نوپاست، به شدت نوپاست. یعنی ما وقتی کارها رو نگاه میکنیم از 1392 اینا با تهران 1500 اینا تقریبا سینمایی ها شروع کرد شکل گرفتن و حالا باور کردن که اینها، ولی به شدت نوپاست. این نوپا بودنه باعث میشه که ما نیاز داشته باشیم که حمایت بشه برای راه افتادن، نه اینکه هولش بدیم و توقع داشته باشیم که الان بتونه پا به پای یک دونده سرعت در سطح بزرگ بخواد بوده. ولی این باید راهکارها و اون تربیت شدنه مهمه. نویسنده‌ای که قرار اونجا کار بکنه، کارگردانی که قراره اونجا کار بکنه، انیماتوری که قراره اونجا کار بکنه و و و بقیه بخشا، همه اینها باید برای این موضوع تربیت بشن، نه صرفا برای اینکه به قول شما حالا الان یه فضای پیدا کردیم پس سریع سعی کنیم ازش بهترین ازش استفاده بکنیم. نه، بهترین استفاده خیلی بهتره. مثل یه نامنماییه که خیلی شیکه، خیلی درآمد خیلی خوبی داره، با یک نامنمای معمولی عادی. اونی که عادیه میگه من با حداقل سود بیشترین فروش رو میخوام بکنم، اون میگه نه من میخوام بیشترین سود رو بکنم ولو اینکه کارم کم باشه، فروشم کم باشه. ما باید به اون سمت حرکت بکنیم که کارهای فاخر خوب با محتوای قابل ارائه و قابل دفاع داشته باشیم و بعد بله کم کم بتونیم بیایم وارد چرخه بشیم.
چون در فرمایشات جامعه بهامیر، البته خیلی 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 ازشون ممنونم، هرچند که در راستای فرمایششون بود، به سه کتاب اشاره کرد. اگه شما هم بخواید به یک کتاب فقط به عنوان یک هدیه که بخوام به دوستان اشاره معرفیشون بکنیم، حالا عزیزانی که در حوزه پویانمایی علاقه دارن این کتاب میتونه بهشون کمک بکنه، اون چه کتابی خواهد بود؟ ما سه کتاب رو از زبان جامعه بهامی شده، یه دونه شما،
یه دونه کتاب رو میتونم معرفی بکنم. کتاب فیلم نامه نویسی انیمیشن هست به قلم آقای امیر مسعود علمداری، فکر کنم تنها کتاب تخصصی فیلم نامه نویسی انیمیشنی هست که داریم. من در مورد فیلم نامه نویسی دیدم ولی در مورد
و تألیف دیگه ترجمه که نیست.
نه تألیف
بسیار عالی. بی نهایت سپاسگزارم از هر دو عزیز، جناب آقای شروین فضلی زاده از کارشناسان و منتقدان حوزه پویانمایی، همچنین جناب آقای امیر محمد بهامیر روزنامه نگار و مدیر واحد ارزیابی کدومو که در بحث امشب برنامه گفتگوی فرهنگی درباره درمان یا بهتر بگم رهیافتی برای پیدا کردن نسخه درمان پویانمایی در این برنامه گفتگوی فرهنگی شرف حضور داشتند. صادقانه عرض میکنم بسیار بسیار گفتگوی جذاب و شیرینی بود. اگر فقط خودم رو در مقام شنونده قرار بدم، نه کوچکی که افتخار اجرای این برنامه رو دارم، خیلی آموختم، فراوان لذت بردم و نکات قابل تأملی هم بود. من 6 7 مورد فقط تیتوار نوشتم که حالا خارج از برنامه به قول معروف گفتنی برای ذهن خودم مطالعه بکنم. امیدوارم این برنامه مورد توجه دوستان هم قرار گرفته باشه و تو فرصت شنیداری بعد همه شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. قرار ثابت ما شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 20 تا 21 گفتگوی فرهنگی شبکه رادیویی گفتگو. فرصت تمام شد، حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خداحافظی کنم، بغضم امان نداد خدا در گلو شکست. یا علی.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. شنوندگان محترم، کنگره بزرگداشت 24000 شهید استان اصفهان همکنون در این شهر در حال برگزاری است. پیرامون این مراسم با آقای گلشیرازی همکار گزارشگرمان در اصفهان ارتباط برقرار کردیم. آقای گلشیرازی سلام عرض میکنم خدمت شما و استدعا میکنم برای شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو پیرامون برگزاری کنگره بزرگداشت 24000 شهید استان اصفهان گزارشی رو بفرمایید.
خیلی متشکرم. جناب قائدی، من هم سلام عرض میکنم حضور شما و هموطنان عزیزم، شنوندگان رادیو گفتگو. بسیار خرسندم که از اصفهان، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی، با شما هستم. همطور که اشاره فرمودید، کنگره بزرگداشت 24 هزار شهید استان اصفهان از ششم آذر ماه آغاز شده در اصفهان. امشب یعنی هشتم آذر ماه، سومین شب و آخرین شب هست، اختتامیه این همایش بزرگ ملی هست که در محل مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه در حال برگزاری است. از حدود ساعت 6 بعد از ظهر آغاز شده این کنگره ملی و من الان در محل مصلای امام خمینی هستم، محل برگزاری این همایش بزرگداشت شهدای اصفهان. اینجا شهر شهدا، مردم اصفهان مردم شهید پرور هستن. آقای قائدی عزیز، 24 هزار شهید رو ما تقدیم اسلام و انقلاب و وطن کردیم، یعنی بیش از 10% از شهدای کشورمون از سته شهید پرور اصفهان هستن. ما 1332 خانواده دو شهیده داریم توی استانمون، 96 خانواده اصفهانی سه شهید رو تقدیم کردن به ایران عزیزمون و تنها خانواده 8 شهیده کشورمون هم متعلق به استان اصفهان. 8 شهید از یک خانواده بی نظیره. و خب مردم شهید پرور اصفهان، هموطنان عزیزمون، من گفتگو میکردم، مصاحبه میکردم با افرادی که حاضر شدن در کنگره، دیدم از نقاط مختلف کشورمون ما مهمون داریم در اصفهان که به احترام شهدا اومدن در این مراسم شرکت کردن در محل مصلای امام خمینی. مسیر رسیدن تا مصلا تقریبا از یکی دو کیلومتر مونده به مصلا مملو و از جمعیت، همچنان برنامه‌های مختلف فرهنگی هم، غرفه‌های مختلف فرهنگی هم در طول مسیر مصلا ایجاد شده، نمایشگاه‌های مختلفی رو داریم. ما یک نمایش ترکیبی رو در طول این شب عزیزان هنرمندمون برگزار کردن به اسم 24 هزار و من، یعنی من چه نقشی دارم واقعا در ادامه مسیر شهدا، که این نمایش ترکیبی روایت یک دختر اصفهانی است از قهرمانانی که همچنان هم ادامه دارن. در حال متشکرم که این فرصت رو به من دادید و جای شما در این کنگره بزرگداشت 24 هزار شهید استان اصفهان خالی است.
حتما همینطوره، تک تک شهدای عزیزمان قابل تجلیلند و ما گرامی می‌داریم همه عزیزانی که در چنین مراسمی یاد شهدا را همچنان حفظ می‌کنند. خیلی متشکرم آقای گلشیرازی.
ممنونم جناب قائدی عزیز، شبتون بخیر.
ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خاک ریزای جبهه رد پاهای تو مونده، انگاری رو رد پاهات یکی شاپرک نشونده. پوتینای نیمه سوخته یه پلاک گوشه یه سنگر مونده، گرد و خاک جبهه رو شقایقای پرپر. اون بغل دیوار سنگر از تو یادگاری داره، جای دست خالی تو یه چیزی یادم میاره، یاد اون شب قشنگی که خدا تو رو صدا کرد واسه لحظه شهادت، دل تو خدا خدا کرد. دل تو خدا خدا کرد. وقتی قلب عاشق تو با شهادت روبرو بود، دل از این دنیا بریدی، تو دلت یه آرزو بود که بری به آسمونا، اونجا که هیشگی ندیده، اونجا که نور ستاره برق چشمای شهیده. خاک ریزای جبهه رد پاهای تو مونده، انگاری رو رد پاهات یکی شاپرک نشونده. پوتینای نیمه سوخته، یه پلاک پوشه یه سنگر مونده، گرد و خاک جبهه رو شقایقای پرپر. اون بغل دیوار سنگر از تو یادگاری داره، جای دست خالی تو یه چیزی یادم میاره، یاد اون شب قشنگی که خدا تو رو صدا کرد، واسه لحظه شهادت دل تو خدا خدا کرد، دل تو خدا خدا کرد.
آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوب و بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کنیم. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 مربع ستاره 112 ستاره.